بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب در باب کتمان بودیم، حدیث اول رو در حد ترجمه خوندیم ولی چون اهمیت داره مجدد تکرار میکنیم، اشکالی نداره. حدیث اول از امام سجاد علیه السلام، حضرت فرمود وددت والله، به خدا سوگند دوست میداشتم، ان افتدیت خصلتین، من دو تا خصلت رو در شیعانم به دست می آوردم، فی شیعت لنا، به بعض لحم ساعدی که در عوضش بعضی از گوشت دستم رو بدم. مثل اینکه انسان مثلا یک زخم در یک درگیری، در یک تلاشی، در یک مثلا یک کیسه سنگین رو انسان میخواد بلند کنه، بگن آقا اینو برداری، مثلا پوست دستت آزرده میشه، آبی اشکال نداره، ارزش داره اینو بلند کنم اما پوست دستم بره. بگن آقا گوشت دستت کنده میشه، مثلا گوشتی از بخشی از ساعدت کنده میشه، این دست دیگه دست نمیشه، میگه اشکال نداره، مثلا بچه‌م در خطره، بچه‌م در خطره، یک دستم هم بدم ولی این سالم بمونه. الان مثلا مثلا بچه‌ای که داره از کوه پرتگاه سقوط میکنه، از بالای دیوار داره سقوط میکنه، انسان میپره میگیرش، حتی اگه دستش به آجر و سنگ و اینا گیر کنه و پاره بشه و خونی بشه و ردش هم تا آخر عمر بمونه. حضرت همچین تعبیری به کار بردن، فرمود حاضرم بعضی از گوشت ساعد خودم رو بدم، در عوض در شیعیان من دو تا خصلت از بین بره، یکی نزق، نزق یعنی خفت، سبکی، ساده لوحی، یکی هم قلت کتمان، قلت الکتمان. اینکه انقدر اینها در بحث کتمان قلت دارن، یعنی کم کتوم هستن، کتمان کتوم، پنهانکاریشون کمه، نمیدونن چه چیزهایی رو کی پنهان کنن و پنهان کنن اصلا اینو یاد داشته باشن، هر چیزی رو بیان نکنن. فرمود حاضرم، که گفتیم عمده این مطلب با سکوت اتفاق میفته. حالا اون مقابل نزق که خفت و تیش هست و ساده لوحی هست و خفت عقل هست و اینها، مقابلش بصیرت و کیاست و فطانته. نمیگم این قسمت بصیرت با سکوت به دست میاد، نه، خلاصه مطلب رو بخوام بیان بکنم با توجه به مجموعه روایات، این زرنگی و این حساب کیاست و فطانت و فراست با دو چیز حاصل میشه، یک علم، علم خالص، یعنی علم به علوم اهل بیت، آدم عالم بشه، و مهمتر از این دعا و توسل، دعا و توسل، انسان اون یقین، اون عقل را بخواهد که خدا روزیش کنه، اونجا از سر بزنگاه خود خدا کمک میکنه. تو روایت عقل داریم که یک عقلی خدا برای انسان، برای هر انسانی عقلهایی، درجاتی از عقل، فهمهایی خدا مخفی کرده، لیستنقذهو مثلا بهی یوم ما، یک روزی اون عقل میاد نجاتش میده. بعد چه کار کنه انسان که اون عقل بمونه؟ که گفتم دعا و توسل و اینها و علم. یک چیزی که در روایت که معصیت نکنه، گناه نکنه انسان، یعنی این که امام فرمود که من حاضرم بعضی از لحم ساعدم رو بدم تا شیعه از نزق، یعنی از ساده لوحی نجات پیدا کنه، تو قسمت ساده لوحی هستیم. برای این که انسان از ساده لوحی خارج بشه چند مؤلفه لازمه، یکی گفتیم علم لازمه، یکی گفتیم دعا لازمه، یکی چه از چیزایی که طبق روایت لازمه پرهیز از معصیت، ورع، یعنی انسان سعی کنه به هیچ وجه هیچ نوع چیزی که فهمید گناه و معصیت انجام نده. چرا؟ چون فرمود هر کسی گناه میکنه یک عقلی ازش میپره، یک عقلی ازش خارج میشه، ازش جدا میشه، لذا این دوچار یک سری به تعبیری در اون جایگاهی که اون عقل لازمه دیگه، اون عقل نیست به خاطر اون گناه، اون عقل نیست، لذا اونجا دوچار یک حرکت غیر صحیح میشه. و این یکیش هم پس این موضوع، یکیش هم پس تجربه، خود صبر و تجربه باعث میشه انسان زرنگ بشه، حواس جمع بشه. این هم گفتم مؤلفه های مختلفی دخیل در این که این زرنگی و این کیاست و فطانت و فراست در انسان بیاد. یکیش هم ارتباط با انسان های حکیم و کسانی که خود اونها با فراست و سیاست و با کیاستن و اونها صاحب فطانت دینی هستند، یعنی انسان عالم عاقل با تجربه سن و سال داری که به تعبیری حکیمه، با او انسان دمخور بشه، انس بگیره، تا کم کم ریزکاری ها رو به این فرد تعلیم بده. به این میگن محبت، راه محبت. یعنی یک بزرگی رو که یافتی که او واقعا انسان اهل دینی است، به او محبت بورزی، دوستش داشته باشی. همین که به او دوست داشته باشی، به او نزدیک میشی، این محبت روی او اثر میذاره، او هم به تو علاقمند میشه، او میشه پدر معنوی تو، او میشه معلم تو، میشه مرشد تو، میشه استاد تو، مربی تو. کم کم او هم از باب محبت به تو تعلیم میده، دست تو رو میگیره، کمکت میکنه که اینجا در زندگیت باید این کارو کنی، اونجا باید سکوت کنی، اینجا باید. بعد چون تو دوستش داری حرفشو گوش میدی. این کم کم در طول زمان این نزق از تو میره بیرون، خفت و ساده لوحی از تو میره بیرون. بعضی دیگه حالا توی من نزق رو به خفت و تیش و خفت عقل و اینها گرفتم، علت هم داره، چون در لغت که مراجعه کنی نزق رو به تیش معنا میکنه، تیش رو که باز بری در لغت نگاه کنی به خفت عقل معنا میکنه، یعنی سبکسری. و خب در روایت هم ساده لوحی خیلی مذمت شده، بعید نیست که واقعا معنا اینجا از نزق ساده لوحی باشه. و مخصوصا که امیرالمومنین در روایت داره فرمود الالله اشکو بلادت الامین و یغزت الخائن، حضرت فرمود به خدا شکایت میکنم از ساده لوحی انسانهای امین که اطراف انسان هستن. یا در روایت داره جاهل متنسک، اهل نسک اما جاهله، احمق نادانه، همسال اینطور فرموده اگه برادر دینید احمق بود ازش دوری کن، اصلا باش برادری نکن، اینقدر ضرر داره انسان احمق. من به این دلیل نزق رو چیکم به معنای ساده لوحی و خفت عقل گرفتم، بعضی نزق رو به معنی غضب یک دفعه از جا در رفتن، یعنی پرخاشگری یک هویی که از کوره در میره دیگه هر کاری هر حرفی میکنه میزنه. خب اینم آثار منفی خیلی زیادی داره. حالا دقیقاً منظور حضرت چیه؟ اون برداشت خودم رو من عرض کردم، برداشت من این که این با اون ساده لوحی سازگاره اینجا، چون بحث کتمان و این موضوعات هست و اینها، این نیاز به مدیریت و سیاست و کیاست و تدبیر و اینها داره و من به همین جهت اینطور معنا کردم. خیلی خب، فرمود این نزق، این بحث نزق. و بحث بعدی فرمود قلت کتمان، حاضرم بدم که از ساعد دستم بدم، گوشت ساعد دستم تا این قلت کتمان چی بشه. در مورد قلت کتمان روایت زیادی داریم میخونیم، 16 تا روایت هست در این باب، 16 تا روایت، روایت رو میخونیم ترجمه میکنیم. من فقط دو تا نکته در مورد کلیت روایات باب کتمان عرض بکنم و عبور کنیم، بعد روی هر روایتی باز نکاتی بیان بشه اگر مطلبی بود و بلد باشم باز اونجا عرض میکنم. در مورد ازائه با دال زال و عین به معنای نشر دادن، حیف کردن، منتشر کردن، ازائه یعنی انتشار، ازائه سر، سری را مطلبی را منتشر کنی، به این بگی به اون بگی اینها. بعد خب روایت زیادی وجود داره، اگر کسی واقعا اهل تحقیق هست در این زمینه جدا پیشنهاد میکنم روایتش رو همه رو ببینه. یکی کتاب مختصر بصائر الدرجات حسن ابن سلیمان هلی که از شاگردان شهید ثانی بود، مختصر بصائر الدرجات داره ایشون، کتاب بسیار نفیسیه، حتما این قسمت کتمان سر و ازائه بابی داره در این کتاب، در این مورد روایات زیادی داره، حتما این کتابو ببینه. این یک کتاب. جالبه بدونید در همون مختصر بصائر الدرجات روایاتی اوشون در همون کتاب نقل کرده که نه مرحوم علامه مجلسی نقل کرده بعدش، نه شیخ خور، نه محدث نوری، نه در هیچ کتاب، یعنی در سیدی نور که سرچ میکنید فقط در یک جای مختصر بصائر الدرجات میاره، هیچ جا دیگه نیست. روایات خاصی هست در اون کتاب، اینو بسیار جدی پیشنهاد میکنم حتما اون کتابو ببینید. و همچنین کتاب مستدرک وسائل الشیعه مرحوم محدث نوری، اون رو هم قسمت سرش و کتمان سر رو اینها رو ببینید. و بهار، یعنی در مورد کلن این موضوع به این 16 تا حدیث این کتاب شریف کافی اکتفا نکنید. حالا یک نکته هم تذکر بدم دوستان، اگه کسی میشنوه بد نیست بدونه، خیلی وقتا مثلا در جلسات اصول کافی به من گفتن آقا شما یک حرفی میزنی دلیل براش نمیاری، میگی جنبندی من از روایات اینه، ولی جنبندی شما رو ما از روایات کافی نداریم. علتش اینه که، پاسخشو میخوام بگم، علتش اینه که خب بنده اون وقتها مثلا رفتم بهارم نگاه کردم، مستدرکم نگاه کردم، وسائلم نگاه کردم، اقوال علما رو خوندم، یعنی یک نگاه جامع‌تری از حد کافی، از حد اصول کافی به اون روایات و اون باب داشتم. حتی در بعضی کتاب تفسیری عرفانی فلسفی هم گاهی مثلا به مناسبت، گاهی نمیگم همیشه ولی رجوع داشتم، گاهی این استش که اگه فرد که بنده یک نکته ای میگم به عنوان سرنخ، نمیگیم که قبول کنه، که ما که نمیگیم در این الان اینجا هر چی میگیم همه قبول کنن و بدون حق محض، نه، در حد سرنخ. آقا یک همچین جنبندی هم وجود داره، فکر نکنه که مثلا من از جیبم در میارم، نه، بالاخره ما هم از روایات علما و اینا رفتیم در آوردیم نگاه کردیم، ولی این سرنخ تو ذهن افراد باشه، با این سرنخ بره جلو تحقیق کنه، شاید به این نتیجه رسید. حالا اینجا هم الان میخوام دو تا نکته در مورد همین کتمان سر رو اضاءه مطرح بکنم، در مورد که از مجموع روایات به دست آوردم. یک، این که آقا اضاءه و کتمان سری که این همه در روایات تعابیر عجیب براش رسیده، که حالا این جلسه و جلسه آینده فکر میکنم بخشش بشه خواهیم خوند، که میبینید ائمه چطور فرموده کسی که سر ما رو فاش کنه، کان کمن قتلنا قتل عمدن لا قتل خطا، مثل کسی که عمدن ما رو کشته نه خطایی. خیلی این چیز سنگینه، کسی که عمدن ما رو کشته. تو بعضی از روایات داره که اینکه قرآن به بعضی از امم بنی اسرائیل و غیره فرموده که شما انبیا رو کشتید، حضرت فرمود نکشتن انبیا رو، سر انبیا رو فاش کردن. یعنی اصلا اضاءه سر قتل نبیه، یعنی انگار تمام حیثیت و هویت او رو شما بردارید در جایی که نباید استفاده کنی استفاده کنی، مثل که او رو کشتی، اینطور گناه بزرگه. اینطوریه که خب اصلا حالا در روایات هم شما مراجعه کنید، شروحی هم که نوشته شده رو نگاه کنید، اونطوری که باید به این باب پرداخته بشه پرداخته نشده. منم خیلی گشتم در کتب علما، در کتاب‌های متفرقه جاهای مختلف گشتم، یک توضیح سرجم خوب مرتبی من پیدا نکردم هنوز. افرادی پرداختن فی الجمله از معاصرین و اینها، ولی جمع کردن مطلب و سر و سامان دادن به مطلب من هنوز پیدا نکردم. خودم هم در این دوچار مشکل هم، یعنی خودم هم به یک نتیجه جمع‌بندی خوبی نرسیدم. امیدواریم خدا کمک کنه، بالاخره ما هم داریم دست و پایی میزنیم به امیدی که انشالله خدا یک راهی باز کنه، چیزی بفهمیم. روایت این باب سخته، خیلی سخته. گفتم شما در شرح‌ها که مراجعه کنید مطلب خاصی به دست نمیارید، یک جمع‌بندی نکاتی. چرا اینقدر کتمان سر مگه چی هست؟ تطبیقش به مصادیق چی؟ الان امروزه یک مصداق قطعی که دست بزنیم بگیم اگه کسی این کارو کنه قطعا اضاءه سر کرده و این دیگه از تشیع بیرونه اصلا. خب این کجا هست؟ چه موردی هست؟ میبینیم اختلافات جدی وجود داره در تفسیر این روایات. لذا مستمع توقع نداشته باشه که الان با خوندن این روایات و با توضیحاتی که بنده عرض میکنم یک جنبندی قطعی جامع کاملی که دیگه بتونه بر اساس او حرکت بکنه و سیر بکنه به دست بیاره. نه، هنوز خیلی جای کار داره، جای حرکت داره، جای فکر داره، جای مشورت با علما و سوال و جواب و امثال اینها داره. حالا در این حال من دو تا نکته که سه تا نکته عذرخواهی میکنم، سه تا نکته که به دست آوردم رو عرض میکنم. نکات دیگه هم دارم، اما دیگه حالا چون اونها یه خورده سوال برانگیز هست و توضیح زیاد نیاز داره اونها رو وارد نمیشم. سه تا نکته که مهمتر هست و اینا تو ذهنمون باشه. یک، نکته اول، آقا عند من تثق به، این اضاءه سر نیست، به کسی که وثوق داری به دینش. مدت ها با طرف بودی، میشناسی دینش، فکرش، اعتقاداتش، مدلش، روحیاتش رو میشناسی، میدونی هم فکر توه، خلوتش رو دیدی، جلوتش رو دیدی، حال زیارت و عبادتش رو دیدی، میدونی هم فکر توه. حالا انسان هیچ وقت به حقایق دست پیدا نمیکنه، ولی تکلیف در حد تکلیف و وظیفه اطمینان پیدا کردی که این فرد مورد وثوق توست. اینجا از امام چیزی تعلیم گرفتی به این بگی اشکال نداره، اینجا دیگه اضاءه نیست، این حواسمون باید به این مسائل باشه. یعنی افرادی رو گلچین دستچین کردی، اینجا اضاءه نیست. این یک مطلب. مطلب دوم، بیان ضروریات دین اضاءه نیست. ضروریات مکتب تشیع این هست که شیعه مثلا قائل به عصمت امیرالمومنینه، این بیان کردنش، ادله شو مطرح کنی، محکم وایسی، آیات قرآن رو بیاری. ضرورت مکتب تشیع بر اینه که شیعه از زهرا شهیده میدانن، بیان کردنش ادله اینا، اما اسم بیاری فلانی بوده، نه. ضرورت هست در مکتب تشیع، اما ضرورت هم هست که محل تقیه، کسی نگه آقا اینم ضرورته که فلانی و فلانی بودن، این محل ضرورت هم هست که محل تقیه بوده همیشه. امور ضروری رو پس مطرح کردن، این درش تقیه نیست که انسان بگه در ضروریات هم من باید کتمان سر کنم. اگه یک ضروری دین رو الان بهش بگم این زده میشه، خب بشه، مشکل خودشه. ضروریات چرا استدلال چی هست؟ بیان این مطلب چی هست؟ چون ضروریات اموری است که انقدر ائمه مطرح کردن، انقدر در جامعه منتشر کردن، انقدر به وضوح بیان کردن که تبدیل به ضروری شده. لذا دیگه محل کتمان نیست دیگه. اگه محل کتمان بود که تبدیل به ضروری نمیشد که. خود ضروری شدن ضروری یعنی کثرت نقل، کثرت طرح مطلب. مثلا آقا موسیقی در فقه شیعه مذموم است، حالا به نحو کراهت یا حرام یا هرچی، مذموم، غنا حرام است. نمیتونیم بگیم آقا این چیزا اینو مخفیش کنیم. بعضی تحمل ندارن در جامعه امروز که بهشون بگیم غنا حرامه، تحمل ندارن بهشون بگیم محرم با نامحرم نباید دست بده، تحمل ندارن بگن حجاب باید رعایت کنیم. ندارن که ندارن. این نمیشه بگیم اگه بگی انکار میکنه، اگه بگی زده میشه. خب بشه. تمام داستان کتمان سر مربوط به این نیست که اون طرف نمیپذیره و انکار میکنه، نه، خود مطلب در جایگاهی است که مطلب عظیمه. این طرف مطلب هم مهمه، خود مطلب هم باید عظیم باشه، خود مطلب هم باید جایگاهش جایگاه بالایی باشه نسبت به درجات ایمانی. خوراک مثلا درجه 7 ایمان باشه، درجه 8 ایمان باشه، خوراک درجه 6 ایمان باشه، نه ضروریات ابتدا. شما بیا آقا رو منبر بشینیم، فایل پر کنی، کلیپ پر کنی، در دنیا منتشر کنی که آقا نظر تشیع، مذهب تشیع نسبت به حجاب اینه، نظر اسلام بر اینه که زن اصل درش به خونه نشینی هست. نه دیگه، جامعه الان نمیپذیره. بگی پس میزنن، زده میشن. خب بشن زده بشن. اون کسی که میخواد این مقدار تسلیم نباشه که وقتی دین بهش میگه آقا زنت باید تو خونه باشه تا جایی که ممکنه، حالا ضرورت ها و اینا رو کار نداره، این میگه نه من اصلا این دین رو قبول ندارم. خب قبول نکن دین رو. توجه کردین؟ حجاب، زن باید محجبه باشه، موش نباید بیرون باشه. بگی آقا یعنی چه، این چه سخت گیری آمدین 50 سال دیگه. واقعا جهان اینطور شد. تحمل این که بشنوه که حجاب لازم هست برای زن رو نداشت. شما الان ایران نگاه نکن، تازه هنوز 4 تا چادری رو سری به سری آدم میبینه. آمدیم 20 سال دیگه، 30 سال دیگه مطلق جامعه شد بی حجاب، شد از ترکیه بدتر، از سوریه بدتر. اگه شرایط اینطور شد، از کشور نمیدونم اندونزی و مالزی کجا میرن تفریح و اینا، از اونجا بدتر شد لب ساحل ایران و خیابون ایران. اونجا تو دیگه تو جامعه میتونی مطرح بکنی آقا حجاب لازمه، حجاب واجبه. طرف زده میشه میگه اصلا نمیخوام بیام تو این دین، به هیچ عنوان نمیام. پس بگیم سر نگیم، نگیم که حجاب واجبه، نگیم که نماز واجبه، بگیم کتمان سر کن. نه، تقیه کن. بله، بگی کتکت میزنن. خب نگو، از باب تقیه، نه از باب کتمان سر. تقیه یعنی حفظ جان خودت. بله، از باب تقیه ممکنه لازم باشه که زن من چادرم سرش نکنه، چادر سرش کنه بیاد بیرون بکشنش. یا باید بشینه تو خونه، یا اگه مجبور شد بیاد بیرون باید بدون چادر بیاد بیرون. کما اینکه شنیدم بعضی از شیعیان اینجور تقیه میکنن در همین عصر حاضر. شنیدم، نمیخوام بگم درست غلط، کاری ندارم. شنیدم بعضی از شیعیان در بعضی از مناطق، در بعضی از کشورها که دیگه اسم نمیبرم که باز نشه مطلب، شنیدم زنان شیعه مجبورن مانند مسیحی ها زندگی کنن. مثلا اظهار میکنن که ما مسیحی هستیم ولی شیعه هست، مجبور مثل شیعه، مجبور مثل مسیحی ها زندگی کنه. اظهار میکنه ما مسیحیم، صلیب میندازن، چیکار میکنن، بی حجاب میان بیرون، بعضی کارا مجبورن وقتی که بیان بیرون، ولی اعتقاد ندارن، ولی خب مجبورن. از باب تقیه است، نه از باب کتمان سر. کتمان سر یکی از ارکانش سری بودن مطلب است. سری بودن با ضروریات سازگار نیست، ضروریات سر نیست. نمیگم ضروریات مخفی نکن، همه جا بگو، مخفی کن اگه جایی، ولی از باب تقیه، از باب حفظ جان، حفظ مال، حفظ آبرو، حفظ ناموس، از این باب مخفی کنی. خب بله، که هر چیزی رو انسان باید جایی مخفی کنه، اما باب کتمان سر این نیست. کتمان سر اینه که مطلب معارفی سنگین عمیق دقیقی میدانی، او رو نمیتوان و نباید مطرح کنی، نباید مطرح کنی، چون عموم جامعه خود شیعه، خود دوستان اهل بیت، همونایی که بناشون به پذیرش فرمایشات اهل بیت هست، نمیتونن این مطلب رو بپذیرن. بله، یک زمانی بوده از حتی اسمت حضرت زهرا سر بوده، قائل نبودن، عده زیادی قائل نبودن که حضرت زهرا معصومه مطلقه است. حالا امروز سر نیست دیگه، کتمان سر هم نداره، همه جا بگو، شده ضروری. مثلا یک زمانی شاید اینطور بوده، شاید نه، که بخوای بگی آقا امیرالمومنین افضل از همه انبیا و ملائکه است، سر بوده در جامعه شیعی، سر بوده. خب حق نداشتی شما هر جایی بگی، همیشه بگی، پیش هر کسی بگی، هنوز جز ضروریات نشده بوده، اما امروز ضروریه. مثلا شما هر جا میخوای بگی، بگو آقا امیرالمومنین از ملائکه افضل است، درسته؟ از انبیا افضل است، همه قبول میکنن. بله حالا بله اینش سر، هنوز هنوز سر. امیرالمومنین از ملائکه افضل است، یعنی چه؟ هنوز تحمل ندارن خیلی ها. یعنی بیه ملائکه در قرآن، کسی کرده این کار رو؟ فکر کنیم ببین کردیم نکردیم ما، چون رو قرآن فکر نمی کنیم، کار نمی کنیم. دستبندی ملائکه در قرآن، اصلا روایت هم بذاریم کنار، در قرآن چند دست از ملائکه ذکر شده؟ چه کارهایی، چه وظایفی برای ملائکه شمرده شده؟ حالا امیرالمومنین افضل است از ملائکه، یعنی تمام اون وظایف را بالاترش و سنگینترش رو داره و میتونه حمل کنه. لذا نسبت دادن فضایل پایینتر به امیرالمومنین که مال اون ملائکه است، وظایف ملائکه است، به امیرالمومنین نسبت بدی، نه تنها امیرالمومنین رو بزرگ نکردی، کوچک هم کردی. حضرت فوق این حرف هست هنوز. مثل مثلا حمل عرش، حمل عرش خدا، همون عرشی که الرحمن و علل عرش استوا، ملائکه حملش میکنن. خب حالا بگی امیرالمومنین حامل عرشه، قلوب در امیرالمومنین نیست، ولی این مطلب سره. برای عده زیادی نباید این مطلب رو بیان کنی، چون تحمل نداره. اول اصلا نمیفهمه عرش چیه، بعدم بفهمه تحمل نمیکنه، نمیتونه نسبت بده به حضرت امیر علیه السلام، درجات و مراتب رو مخلوط میکنه و هزار تا مسئله پیش میاد. ولی کلیات مطلب آقا امیرالمومنین افضل از جمیع ملائکه است، بله امروز ضروری شد دیگه سر نیست، ولی یک زمانی همین سر بود. بحث این نیست که اگه بگی کتکت میزنه، اگه بگی مالتو میبره، اگه بگی زندانت میندازه، شکنجت میکنه، به ناموس تعرض میکنه، میکشد، نه، اگر بگی دینش رو از دست میده، اگر بگی اون فرد بیدین میشه، قاطی میکنه، غالی میشه، مقصر میشه، لذا تو نباید بگی. امر ضروری هم نیست. پس یکی از امور گفتیم نزد کسی که به او وثوق داری بگی اضاعه نیست. نکته دوم، ضروریات را مطرح کردن اضاعه نیست، ولی اون که گفتیم با تقیهش هم فرقش با تقیه هم گفتیم. نکته سوم، دو نوع اضاعه داریم. نکته سوم، نکات مهمی گفته شده این جلسه. در نکته سومی که میخوام مطرح کنیم این هست، یک اضاعه بعد العلم و مع العمد داریم، یک اضاعه جاهلن و ساهیان داریم، فرق میکنه. این روایاتی که با این عظمت و با این شدت بیان شده که آقا اضاعه نکنید، برای بعد العلم و مع العمد، یعنی مطلبی را تو میدانی سره و میگی، میدانی اضاعه سر خیلی بده و میگی، یعنی هم عالمی هم عامدی، عمدن داری میگی. اینه که خیلی تکلیفش سنگینه، مثل کشتن اهل بیته. آقا امام سریان به شما فرمود آقا فلان مطلب نرو تو مسجد مدینه بگو، درست شد؟ مثلا میگم شما رفتی وایستادی رو چارپایی گفتی، این گناه خیلی سنگینیه. امام سریان به شما فرمود آقا مثلا میگم، حدیثی داریم مثلا دقیقا تو روایتش امام فرمود نگی به کسی ها، در جانت و مالت و خانوادت مبتلا میشی، نگی، این سر ماست، تو بری ورد سر منبر برای همه بگی مثلا، درست شد؟ این میشه سر، میشه اضاعه سر. علم داری عمدن هم میری میگی، چون خیلی گناهش بزرگه. این فرق داره با اینکه تو اصلا نمیدانی اضاعه سر چیست، مثل که اکثرن نمیدونن، اصلا روایاتو ندیدن، خبر ندارن، داستان رو مطلع نیستن، اصلا خبر نداره. یا اگه اجمالا میدونه اضاعه سر کار بدیه، نمیدونه چقدر بده. یک دو، وقتی داره اون مطلب رو در کتابش می نویسه یا داره روی منبر میگه یا داره فایل صوتی میکنه منتشر میکنه، سهو غفلت حواسش نیست. میگه که انسان وسط نماز حواسش نیست حرف بزنه، نماز باطله؟ نه، حرف زدن نماز باطل میکنه، اما نه سهوًا. حالا این سهوًا اضاعه سر کرد، نمیشه همه درجات اضاعه سر رو بگی مصداق این روایات سنگین هست که خب مذمت خیلی زیاد شده. اما اجمالا از روایات این باب فهمیده میشه که شیعه باید سعی بکنه حقایق دینش رو، مسائل عمیق معارفی اعتقادی، علل خصوص در موضوع تولی و تبری، اصلش اینجاست. اصل معارف دینی ما برای کجاست؟ برای ملائکه نیست. فلان روایات برای ملائکه سره، نگید، نمیگم اصلا نیستا، اما عمدتا در کجاست؟ در باب فضائل اهل بیت. اینم یک بحثی خودش، یعنی میتونیم با ما نکته چهارم مطرح کنیم که عمده مسائل مربوط به سر، مربوط به موضوع فضائل و مقامات اهل بیت و خبائث و رذالت دشمنان اهل بیت. این دو موضوع رو خلاصه میخوای در موردش حرف بزنی، دقت کن که اگر در دایره اسرار وارد میشه و از فهم عموم مردم، نه تک تک مردم، عموماً عرفاً، اگر از فهمشون بالاتره نگی. اما اگه نه، عموماً قبول میکنن، حالا یه عده هم قبول نمیکنن، اونا مشکل خودشونه. عموم که قبول میکنن، اون عده باید خودشون رو محکوم کنن، بگن اکثرا دارن چیز دیگری میفهمن، حتما ما نقص داریم. خب نکات مهم میگفتیم در این جلسه، به لطف خدا نکات مهمی مطرح شد، اینو باید روش فکر کرد و کار کرد و با این نگاه بعد روایات رو بخونیم انشالله، باز میبینیم که نکاتی بیشتر انشالله برامون باز میشه. حدیث دوم، امام صادق علیه السلام فرمود مردم امر شدن به دو خصلت و این دو خصلت رو ضایع کردن. فصاروا منهما على غیر شیء، و به خاطر همین که این دو خصلت رو ضایع کردن دیگه ارزشی ندارن. دو تا خصلت مهمه که اگر نباشه چه اتفاقی میفته؟ طرف بی ارزش میشه. یعنی از نظر امام دیگه این قابل اعتنا و اتکا و اعتماد نیست. یکی از صبر، یکی الکتمان، صبر و کتمان، اینقدر مهمه. خب حدیث سوم، باز از حضرت صادق علیه السلام فرمود به سلیمان ابن خالد، ای سلیمان، انکم علی دین، شما بر دینی هستید، وارد دینی شدید، معتقد به اعتقاداتی شدید که من کتمه اعزه الله و من اذاعه اذله الله. اگر این دینتون رو کتمان کنید، خدا شما را عزیز می کند. اگر این دین رو اضاعه کنید، فاش کنید، خدا شما رو ذلیل میکنه. چرا؟ ای گفتید چرا؟ چون اکثر جامعه اینطور بوده دیگه. اکثر جامعه ضد اهل بیت به تحمل این چیزها رو نداشته. وقتی شما وارد، به تعبیر همون ضرب المثلی گفته میشه، خلاف جریان آب حرکت کنی، چه اتفاقی میفته؟ له میشی، از بین میری، غرق میشی. عزله الله یعنی عزله الله، اینطوری میشی. اما اگه مخفیش کنی، همراهش ظاهرا، همون که فرمود ظاهرا چیکار کنید؟ خالتو هم بل برانیه، در بیرون خود، در ظاهر آشکاری خود مثل مردم باشی، چه کار میشی؟ تو در جامعه عزیز میشی، اعزه الله. اما اگر آشکار کنی باطن خودتو، میبینی یه دفعه خلاف جامعه ای، هیچ کس معتقد نیست به دین تو. گفتش که حالا شعر خوندن در ماه مبارک مکروه هم از عربی فارسی نداره، ولی اون شعر میگه که بالاخره، بله شعرش رو حفظ بودم یادم رفته، بالاخره میگه که من لی مذهبون عیش و بهی فردی وحدی، مثلا میگه که من دینی دارم برای خودم، ولی ناس فی ما یعشقونه مذاهبو، مردم دارم چیزی که بهش عشق میبرزن، هر که یک مذهبی داره، یک فکری، یک دینی برای خودش داره، سلیقه ها، افکار، هر کسی یک جوریه، ولی مذهبون فردون عیش و بهی وحدی، و برای من هم یک مذهب یگانه ای هست که خودم تنها با اون مذهب خودم عیش میکنم و زندگی میکنم، لازم نیست کسی بدونه، آشکار کنه. این روایات هست که بعد میگن آقا هر چی تو کتب صوفی آمده باطله. نه، باطل نیست، بعضی حرفاشون درسته، بعضی روایاتی هم نقل کردن درسته. استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، تلات رو مخفی کن، رفت و آمدت هم مخفی کن، مذهبت هم مخفی کن. خب این استور مذهبک، درسته این روایت در مصادر شیعی نیامده و منحصرا در کتب صوفیه آمده، ولی نسبت داده شده به پیغمبر، حقه، مطلب حق خودمون، این همه مطلب داریم در روایت شیعه. پس روایتی که منحصرا در کتب صوفیه آمده، یا فلاسفه یا عرفا یا حتی سنی ها، فرق نمی‌کنه، ما باید رجوع کنیم به روایت خودمون. اگه موافق روایت ما میپذیریم، مضمون در اون مهمه، مضمونش مضمون حقی، استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، این سه تا چیزو بپوشون. پول داری بپوشون، مردم نفهمن، دلیل نداره مردم بدونن که تو چقدر طلا داری تو خونت مخفی کردی، یا دلار، امروز حالا دلارم تنه به تنه طلا داره میزنه، چقدر دلار داری، ملک داری، فلان داری، مخفی کن، چیکار داری بگی به کسی، رفت و آمد تام مخفی کن، چند تا زن داری، نمیدونم چند تا بچه داری، چند تا کجا میری، سر کار میری، با کی دوست هستی، با کی صمیمی هستی، کلاس درس پیش کی میری، کجا میری مباحثه میری، رفت و آمدت هم مخفی کن، مذهبت هم مخفی کن، دینت، فکرت، چی کار داری به همه بگی؟ آقا من همچین تفکری دارم. تو جلسه مثلا نشستی 30 نفر هم میخوان رأی گیری کنن، 28 نفر نظرشون یه چیز دیگه، تو که رأیت شکسته که چرا نظر خودت رو میکنی؟ هیچی نگو، یا ممتنع باشه تا موافق همون رأی بده. مثلا میگم، مگر اینکه جاهای یک مسائل دیگه در وسط باشه. غرض این که لازم نیست انسان اون چیزی که داره همیشه رو کنه. حواس انسان باید باشه مبتلا به خودنمایی نشه، تکبر نشه انسان. صبر کنه انسان، جامعه تحمل خیلی چیزا رو نداره. واقعا نداره. خب. حدیث چهارم، راوی میگه که گروهی بر امام باقر علیه السلام وارد شدیم، عرض کردیم که یا ابن رسول الله میخوایم بریم عراق، به ما وصیتی کن، نصیحتی، توصیه‌ای بکن، میخوایم بریم عراق. حضرت فرمود، یعنی میخواستن انگار برن زندگیشون رو ببرن عراق، مهاجرت کنن از مدینه به عراق. حضرت فرمود لیقو شدیدکم ضعیفکم، قویهاتون به ضعیفاتون کمک کنه، تقویت کنید همدیگر رو، ضعفاتون رو تقویت کنید. جایگاه اجتماعی نداره طرف، مثلا عقلش کمه و از هر جهتی ضعیفه، اون کسی که در اون جهت قویه کمک کنه. دو، ولی یعود یادت کنید، غنی یکم علا فقیر کن، پولدارتون به فقیرتون کمک بکنه و ایادت کنه و هواداری کنه. نصیحت سومی که حضرت کردن فرمود ولا تبثوا سرنا ولا تذیعوا امرنا، سر ما رو منتشر نکنید، امر ما رو اذاعه نکنید، فاش نکنید. و اذا جاءکم عنا حدیثون، اگر حدیثی از ما به شما رسید که شاهدی یا دو شاهد از کتاب خدا برش یافتید، اخذ کنید بهش. اگر دیدید نمیتونید به عنوان قرآنی او رو اخذ کنید، توقف کنید. دقت کنید، قبلا یک چیزی بنده عرض کرده بودم در بعضی جلسات، این شاهدش هست. ببینید بحث سر رو، ازای سر، حضرت اینطور بیان میکنن که اگر حدیثی از ما به شما رسید که یک شاهد یا دو شاهد از کتاب خدا برش تونستید پیدا بکنید، اینو اخذ کنید. یعنی نشون میده اگر چیزی رو شما تونستی مستند به قرآن بکنی، سر نیست، مطلب قرآنی. یعنی قرآن که سر نیست که، قرآن که ازای سر نکرده. خداوند قرآن رو طوری قرار داده، شیعه و سنی همه قبول دارن. حالا شما از قرآن بتونی بعضی امور رو اثبات بکنی، حالا حدیثی هم به اون مضمون آمده، میگه آقا اگر بخوای این حدیث رو انکار بکنی، انکار قرآن کردی. حالا یک طرف انکار قرآن کنه، خودش مقصره دیگه، نمیشه ازای سر. اینا مطلبیه. حضرت فرمود که ثم ردوه الینا، اما اگه حدیثی از ما به شما رسید که نتونستی از قرآن شاهدی براش پیدا کنی، شما اینو رد به ما کنید تا زمانی که برای شما واضح بشه. یعنی ممکنه تو نتونستی، حدیث رو رد نکن، به خود ما اهل بیت برگردون، بگو اگه امام فرموده خودش میدونه، ما نمیتونیم این حدیث رو قبول کنیم فعلا، اما نگو جعلیه. و بدانید و علمو، بدانید که منتظر این امر، کسی که منتظر امر ماست. ببینید چقدر زیباست کلام کدوم امامه؟ امام باقر علیه السلام. منتظر کدوم امر؟ امر ظهور امام زمان، یعنی قائم ما. یعنی از امام باقر تا امام زمان و عصر غیبت و همینطور، این کل این داستان برای کل این جریان هست. امام باقر پشت سر این که میفرماد سر ما رو فاش نکنید، بعد میفرماد بدانید که منتظر این امر مثل اجر فردی که صائم است، روزدار است و شبها در حال عبادت است، و هر کس درک کند قائم ما را و با او خروج کند، پس به همراه امام زمان دشمن ما را بکشد، مانند اجر 20 شهید بهش میدن، و هر کس به همراه قائم ما کشته بشود، مثل اجر 25 شهید داره. یعنی حضرت میخوان بگن این دستورالعملی که بهتون دادم رو که ضعفاتون رو کمک کنید، فقیراتون رو کمک کنید و ازای سر ما نکنید، خدا بفهم اینو نگه دار و صبر کن برش تا ظهور امام زمان که فاش نکنی مطلب رو. اینطور یک دستور عمل سیاست کلی و راهبردی اساسی برای جهان تشیع هست. حدیث پنجم که از احادیث مهم این باب هست و این جلسه رو با همین حدیث تمام میکنیم، حدیث خیلی مهمیه. امام صادق علیه السلام فرمود، فرمود انه لیس من احتمال امرنا التصدیق له والقبول فقط. این که کسی بگیم آقا تو متحمل امر ما هستی، لا یحتمله، امر ما را تحمل کردی و باور کردی، فقط این نیست که تصدیق کنی و قبول کنی، من باور کردم، من قبول کردم، من ایمان آوردم، من با جانم قبول دارم، فقط این نشد تحمل، یک چیز دیگه هم لازمه. همون من احتمال امرنا ستره و سیانته من غیر اهله، اگر میخواید ما تو رو جز افرادی حساب کنیم و باور کنیم که تو تحمل امر ما رو داری، حمل میکنی امر ما رو، حامل امر ما هستی، علاوه بر این که باید قبول کنی، باور کنی، ایمان بیاری، واقعا علاوه بر این باید از غیر اهلش هم ستر کنی، یعنی مدیریت هم باید بکنی این رو، یعنی باری میفته رو دوشت. وقتی یک معرفت جدید تعلیم میگیری، یه وظیفه جدید هم باش تولید میشه. اولین وظیفه اینه که مراقب باشی به کسی که اهلیت نداره این مطلب رو منتشر نکنی. من غیر اهلی فاقرئهم السلام، پس به شیعیان ما سلام برسون و به اونها بگو رحم الله عبدا، خدا رحمت کنه عبدی را که اشتر مودت الناس الا نفسه، یک طوری برخورد کنه که مردم دوستش بدارن، نه اینکه مردم ازش زده بشن. یک طوری برخورد نکنه که مردم ازش زده بشن. خیلی اینجا نکات هستا دیگه رد میشیم. آقا در دایره مستحبات و مکروهات سخت نگیریم به مردم. حتما باید همه شهادت ها سیاه بپوشی، تا سه شبم بعدش سیاه بپوشی، باید حتما عزاداری هم شرکت کنی، قضا هم نباید بخوری، چنین هم. بابا اینو مستحبات و مکروهات سخت نگیر به مردم. چه کار داری دایره مستحبات مکروهات رو؟ حضرت فرمود خدا رحمت کنه عبدی رو که مودت مردم رو به خودش جلب کنه. بعضی اصرارها روی بعضی از مستحبات و مکروهات واقعا مردم رو زده میکنه. نکنیم این کارو. اجازه بدیم که مردم به ما علاقمند بشن، که از طریق علاقه ما به امام صادق علاقمند بشن، به امام زمان علاقه من. این برخورد اجتماعی خیلی مهمه. حدثوهم به ما یعرفون، یک چیزی به مردم بگید که میفهمن، درک میکنن، میپذیرن، باور میکنن. یه دفعه نه برای عموم مردم مطالب خیلی سطح بالای عمیق معارفی بود که اینا نمیتونن باور کنن، نمیتونن قبول کنن. وسترو عنهم ما ينكرون، اون چی که میدانی انکار میکنن، میدانی نمیپذیرن، مخفی کن ازشون. رزق اونا نیست، خوراک اونا نیست، راضی باش برای اونا به همون چیزی که خدا براشون راضی. آقا احکام دوست داره، احکام براش بگو. اخلاق دوست داره، اخلاق براش بگو. دوست داره 100 بار بیاد رو منبر بشینه بگه آقا غیبت نکن، تهمت نزن، همین حرفا خوشش میاد، دروغ نگو، همینا رو بهش بگو. میبینی یه ریز فضائل میگی، ناراحت میشه بهش برمیخوره، نگو. چه کار داره که میگی؟ ثم قال، و سپس حضرت فرمود، دقت کنید، فرمود والله من ناسب لنا حربن به اشد علینا معونتن من الناطق علینا به ما نکره. یک ناسبی داریم که نسب حرب کرده، علنن آمده داره ادعا میکنه آمده ما شما بجنگم. چقدر مشکل درست میکنه برای شیعه و برای امام. فرمود معونه و سختی که برای ما ایجاد میکنه ناسبی که نسب حرب کرده بیشتر نیست و شدیدتر نیست از مشکلاتی که دوستان ما که اضاعه سر میکنن برای ما ایجاد میکنن. یک مطلب سری تعلیم گرفته، یاد گرفته، به همه میگه. این هزار مشکل درست میکنه برای امام، برای امام زمان هم امروز همینه ها، فرق نمیکنه. امام حیان، امام حی حاضر، ما ظاهر نیستن ولی حاضر هستن، امام هستن، فعال هستن، ساست العباد هستن. وقتی من وظیفه خودم رو درست عمل نکنم، مشکل برای امام زمان درست میکنم، جامعه رو به هم میزنم. پس حضرت فرمود، دقت کنید چه تعبیری میفرماید حضرت، میفهم فاذا عرفتم من عبد اضاعتن، اگه دیدین یکی از دوستانتون شیعیان داره اضاعه سر میکنه، متوجه نیست خودش داره اضاعه میکنه، فمشو الیه و ردوها عنها، برید پیشش و بهش بگید نکنین کارو، ازش درخواست کنید که اضاعه نکنه. اگر از شما قبول کرد که هیچی، اگر قبول نکرد فتحملوا علیه بمن یثقل علی و یسمع من، برید به یک کسی که میدانید بر او سنگین میاد و قبول میکنه حرف او رو، به او بگید بهش بگه. یعنی برو تا به نتیجه برسی، جلوی اضاعه رو بگیر، به هر شکلی شده من امام راضی نیستم اضاعه انجام بشه. اگر از خودت قبول میکنه بگو، از تو قبول نمیکنه میدونه از کس دیگه قبول میکنه، بالاخره تحت فشارش بذار تا این دست برداره. بعد حضرت فرمود فإن الرجل منكم يطلب الحاجه فيلتف فيها حتى تغزل. شما وقتی حاجتی دارید، یه خواسته ای دارید، میخواد به چیزی برسید، چقدر پیگیری میکنید تا به حاجتتون برسید؟ به فلان آقا میخواد جلسه بذاری، به فلانی گفتی نشد، میگی به یکی دیگه، میگی به یک نامه بهش مینویسی، در دفترش میری، میشینی تو محل کارش، میگی تو آسانسور ببینمش، اینقدر میری، اینقدر اونو هواداری میکنی تا به حاجتت برسی دیگه، درسته؟ حضرت فرمود فلتف في حاجتي، حاجت من اینه که جلو اضاعه رو بگیرید، در مورد حاجت من هم انقدر پیگیری کنید تا انجام بشه. کما تلتفون فی حوائجکم، خیلی قشنگ فرموده ها، خیلی عجیب فرموده ها. فرمود حاجت ما اهل بیت اینه، جلو ازاها رو بگیرید، به هر شکلی شده جلوشو بگیرید، انقدر هواداری کنید، جدیت کنید، پیگیری کنید تا جلو این کار گرفته بشه. حضرت فرمود که فئن هو قبل منکم، اگر از شما قبول کرد، ازاه کرد، ازاه نکرد به صاحب، جلو کارشو گرفت که خب قبول کرد. اگر دیدید به هیچ وجهی قبول نمیکنه، شما چی کار کنید؟ حالا خودت وظیفه ای داری، فدفنو کلامه تحت اقدام کن، خودت به عنوان یک نفر کلام او رو زیر پا دفنش کن. تو به هیچ عنوان به نفر دومی نگی که فلانی داره ازای سر میکنه، فلانی این حرفو زد، میدونستی فلانی هم چه حدیثی خوند، میدونستی فلان مطلبی داریم ما در دین. یعنی فرمود اگر اون فردم تو نتونستی به هیچ عنوان آرامش کنی، خودت مطلبی که از او شنیدی تحت اقدام خودت، پای خودت مخفی کن و دفن کن. ولا تقولو انه یقول و یقول، باز نری به کس دیگه بگی که فلانی این حرفو میزد، اون حرفو میزد، مطلب رو منتشر نکن تو. فان ذالک یحمل علی و علیکم، این مطلب باعث میشه بار بر دوش من و بر دوش شما شیعان اضافه بشه، حمل میشه بر علیه ما، حمله میشه، بار سنگین رو دوش ما سوار میشه. اما والله، حضرت فرمود آگاه باشید، به خدا سوگند اگر شما آنچنانی که من میگویم باشید، من اقرار میکنم شما اصحاب منید. میخوای شیعه باشی، اصحاب باشی، باید این کارو بکنی. بعد حضرت فرمود هازا ابو حنیفه لهو اصحاب، این ابو حنیفه این همه دوروری داره، و هازا الحسن البصری لهو اصحاب، یکی از روایات مذمت حسن بصریه که این همه تعریف میکنن ازش. حضرت فرمود این حسن بصریه، این همه طرفدار داره، این همه مرید داره، و انا امرا من قریش، منم یک مردی ام از قریش، من یک آدم از به تعبیر خود ازت، منم یک نفری ام از قبیله قریش، وصل به قبیله ام، منم یک کسی ام. قد ولدنی رسول الله، پیغمبر اکرم، یعنی حضرت میخواد بفهم به اندازه‌ای که طرفدار ابو حنیفه حرفشو گوش میدن، و شما هم گوش بدین، به اندازه‌ای که طرفدار حسن بصری روش حسن بصری رو پیاده میکنن و اطاعت میکنن، شما از من اطاعت کنین. خواسته من این هست که شما ازای سر نذارید انجام بشه. اگه صحابی منید، اگه در تیم منید، به قول ما در گروه من هستید، این کارو انجام بدید، این رعایت کنید. بعد حضرت فرمود من فردی از قریشم، پیغمبر منو به دنیا آورده، من نوه رسول الله هم، وقد علمت کتاب الله، من عالم به کتاب الله هم، تازه من کجا، ابو حنیفه کجا، من کجا، حسن بصری کجا، من عالم به کل کتابم، در حالی که در کتاب بیان همه چیز هست، ابتدای خلقت، امر آسمان، امر زمین، امر اولین، امر آخرین، امر آنچه که شده، امر آنچه که خواهد شد، عالم به کتابم که انی انظر الی ذلک نصب عینی، گویا جلوی چشمم دارم میبینم، تمام حقایق قرآن نزد من حاضره، من اینطور علمی دارم، اینطور جایگاهی دارم، اینطور مقامی دارم، شما طرفدار من هستید، حرف من خیلی جدی بگیرید، حرف من خیلی محکم پیاده کنید، اگه میخواد اصحاب من باشید. این اهمیت میبینیم دیگه، تعابیر خاصه دیگه در روایات، اصلا عجیبه، هم حالا مظلومیت امام رو میرسونه، هم با این التماس و خواهش حضرت دارن بیان میکنن، با این جدیت و هم اهمیت مطلب معلوم میشه. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی ما رو هم عالم کنه، هم عامل انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.